بسم الله الرحمن الرحيم الله لبلا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي كلت الألسن عن غاية صفته قولوا عن كونه معرفته ظهرت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم عظمته الذي ذلت له رقاب الجبابرة فخذعت لديه أعناق الأكاسرة الذي لا ملجا ولا منجا منه الا اليه ولا والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل السفراء هود السبل منجى البشر خاتم الأنبياء مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الذنب وطهرهم تدهيرا الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين السلام قال الصادق عليه السلام علائم المؤمن كان الورع بالخلوة والصدقة بالقلة والصبر عند المصيبة والحلم عند الغضب والصدق عند الخوف. صدق مولانا جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. صلوات بلند به دنباله آیز شبهای گذشتن در ذیل این حدیث شریف منسوب به رئیس مذهب امام صادق علیه السلام جعفر ابن محمد فرمودند علائم و نشانهای آدم با ایمان پنج تاست. اول الورع فی الخلوه، اول نشانی و اول علامت برای آدم با ایمان اینه در اون جاهایی که خلوته و کسی نیست و او رو کس نمی بینه از خدای جهان و آفریدگار عالم بترسد. این اول نشانش. آیون یه خورده سکوت رو رعایت کنید. الورع فی الخلوه، ورع خدا ترسی، حساب کردن رو خدا، تا خدا رو تو کار کشیدن در اون جاهایی که خلوتی و کسی نیست. الورع فی الخلوه بسیار نکته جالب و جالبی. به خدا قسم ریشه خیلی از گناهان و مایه خیلی از فسادها در عالم نترسیدن از خداست و ترس از خدا و یاد خدا ریشه خیلی از اصلاحات عالمه و پاکیهای عالم و پاک دامنیهای عالم و درستیهای در اعمال و کردار در این عالم مایه و ماده و ریشه زیادی ترس از خداست. نکته ایسی و صدقت و فلق الله دوم علامت و دوم نشانه برای آدم با ایمان این است که همون وقتی که در تنگنای زندگی و دوران کارگری و دوران بیپولی و دوران کم‌مایگی در همون جا دست باز داشته باشه، با داشتن ثروت و مکنت و دارایی بذل و بخشش داشتن مهمه، اما خیلی نه. مهم این انسان خودش گرفتار باشه باز در عین حال یه رفت و پاجوره. اما کارگر زور شده یه نون پنیر گرفته بره خونهش با یک کیلو انگور بزن و بچهش بخوره، کنار گوشه داره میره فقیره میگه گشنمه، یه تکه نون میکنه با یه خوش انگور با یه ذره پنیر بهش میده، اینقدر کمک این کارگره به همین مقدار به این فقیر به خدا میچسبه، میگه آفرین. من اصلا این روح کمک کردن به خیرخواهی رو دوست دارم. هر چی بیشتر خودت احتیاج به کمک داشته باشی در این احتیاجات ریشه دار و زیادت باز کمک بکنی بیشتر من دوست دارم. آفرین. اصل صفت سخاوت و خدا دوست دارد، اما فقیره اگه سخی باشه خیلی عالیه، همون مقداری که داره و همون مقداری که ازش میاد. در میان سرمایه داران و متمولین خاتم طایی معروفه. خاتم مسلمان نبوده، جبر بوده، آتش پرست بوده، قبل از اسلام بوده. این آقای حاتم تو عربا بوده ولی به قدری آقا تب و بلند طبع و بلند نظر بوده که تو دنیا هنوزم هر کی یه قرده ریخت و پاش کرده میگن مثل حاتم میمونه. حالا نسخه اصلیش خود حاتم دیگه چی بوده، حالا یه تکشو براتون میگم. آقای حاتم یه کاخ درست کرده بود، پناه بر خدا، چقدر زن خدا فرد خیلی علاقه آقای اینجوری که حساب کردن میگن سه برابر و نیم مردا تو دنیا جمعیت زناست، یعنی هر مردی ستونت بیزن نصیبش میشه. شما یه صلوات بلند بفرستید. و صدقتو فی القله، اما اگر در پیرامون ثروت و مکنت انسان بذل و بخشش کند حاتموار، مردم خیلی گیرشون میاد اما ارزش خیلی نداره. حال میسنجیم و میگم براتون. حاتم یه کاخ داشت، این کاخ 14 تا در داشت، از این 14 در از اطراف مردم می آمدن تو، چی ازش می خواستن چیزی می داد می رفت. یه فقیری بود، چشماش نابینا بود، از یکی علی درا اومد تو، چی وقتی حاتم مرده داداشش خیال کرد می تونه کار حاتم رو بکنه، نشست جاست. یه وقت اومد تو نابیناه، گفت حاتم، نمی دونست مرده، گفت بله، گفت جیره یه هر ساله ما رو بده. گفت من یادم نیست که هر سال به تو چیزی میدادم چقدر. گفت 1000 درهم به ما میدادی، گفت یه کیسه 1000 درهمی بهش بدیم. یه کیسه 1000 درهمی بهش دادن، کوره عدی در رفت بیرون، از در دیگه اومد تو، گفت حاتم، برادر حاتم، گفت بله، گفت جیره یه هر ساله ما رو بده. گفت الان که بهت دادن؟ گفت تو حاتم نیستی. گفت چطور؟ گفت من هر سال از این 14 تا در می اومدم تو، از هر دری که می اومدم تو 1000 درهم به من میداد حاتم، به رو من نمی آورد. من از در دوم اومدم تو، دیگه الان گرفتی تو. و صدقت و فلقله، دوم نشانه و دوم علامت، اینه تو تنگ ناکمک کنی و به روخ طرفم نکشی، به روشم نیاری. اینو کجا داره قرآن؟ لا تبتلو صدقاتكم بالمن والهوى، کمکهاتونو با منت گذاشتن و به روخ کشیدن و اذیت کردن از بین نبرین. گاب نومن شیر نباشین، نومن شیر بدین و یه لگد بزنید. گاهی به یک فقیر و مستمند و بیچارهی اگر زیر بال میگیرید و دستگیری میکنید، اینقدر منت کشش نکنید. این من تیر اطلاق. اولا تیب گلدارا و متنولای ما نومن اهل کمک نیستن. اناش میگه جمع کن، یعنی اگه میخواد رخت و پاکی داشته باشه چیزدار نمیشه. آدم از راه حلال چیزی گیر بیاره، دستشم باز باشه، بادم تو دست چیزی بمونه. پیغمبر میگد اقل ما یکون فی آخر الزمان درهمون من حلال و اخون یوسف و به، کمتر چیزی که در دوره آخر الزمان گیرت میاد پیغمبر میگه دو چیزه، یکی یک درهم مال حلاله کم گیر میاد، یکی هم یه برادر دینی که بتونی بهش اطمینان کنی که این دیگه دین داره. گیرت نمیاد. پایان صدقه بدید، کار خوب بکنید، کار خیر بکنید، کمک به فقرا بکنید، زیر بال مستمندان بگیرید، اما از مال خودتون. چطور؟ امام صادق علیه السلام داشت میرفت جلو به امام صادق، یه بنده خدای داشت میرفت، یه وقت دیدن این بنده خدا رسید در یه دکون نونوایی، دو تا نون دزدی جواشی کی بلند رد شد، رسید در یه دکان انار فروشی، دو تام انار بلند کرد. امام صادق هم حالا داره دنبال سر پیره نگاهش میکنه. یه وقت این یارو رسید به یه فقیری، دو تا نون و دو تا انار رو داد به یه گداه. امام صادق بهش رسیدن دو، اما نمیشناخت حضرتو. حضرت فرمود این چه کاری بود تو کردی؟ دو تا نون دزدیدی، دو تا انارم دزدیدی، دادی به گداه. گفت آقا مگه شما قرآن نخوندی؟ حضرت فرمود من چرا قرآن خوندم، کجاشو؟ کجاش گفته شما انار بدزدی و نون بدزدی بدی به فقیره؟ کدوم آیه قرآن نوشته کجاست؟ گفت آقا این آیه قرآن میگه من جا ابل حسنه سلفو عشر و امثالها. گفت خب معناش چیه؟ گفت معناش اینه که اگه یه درهم شما مثلا در راه خدا دادید، خدا ده درهم بهتون پس میده. گفت خیلی درست، چه ربطی داره با دزدی؟ گفت آقا من حسابش کردم، دیدم دو تا نون دزدیدم، دو تا انار، خودم که نخوردم دادم به فقرا. خدا اگر بنا بشه هر یه دل همی ده درهم عوض بده، دو تا نون و ثواب ده برابر که 20 تا نونه قیامت به من میده، ثواب 20 تا انارم میده. اون وقت طلبگاره میاد، نونواه میاد با انار فروشه، میگه آقا شما تو دنیا دو تا نون منو دزدیدی. میگم این ثواب دو تا نون مال تو، 18 تاش مال من، ثواب 18 تا انارم مال من، دو تاش مال تو. حضرت فرمود شما این آیه رو خوندی، اما کاش این آیه رو هم خونده بودی که انما یتقبل الله من المتقین، خدا از پاکان و خوبان و درستان عمل قبول میکنه، نه از دزدا و مال مردم. برو اگر یک درهم از راه حلال به کف آورده باشی، مال خودت باشد، در راه خدا بدهی، اینجور نه مال مردم رو بدزدی و بدی به مردم، اونجور نه، مال خودت. اون چنون صدقه‌ای از نظر دین، از نظر اسلام، از نظر اهل بیت، از نظر رجال الهی ارزش واقعی و معنوی داره که این مال خودت باشد و از طریق حلال. هر پولی رو به دست نیاری، هر اسکناسی اسکناس نیست، به خدا قسم اون چنون سکه‌ای سکه که از طریق حلال باشد و چوب پاش نخوابیده باشه. والله این درآمدهای نامشروعتون به جایی شما رو میرساند از نظر بیچارگی و بدبختی قیامت که از دماغاتون خدا در میاد. مردم اینقدر مال مردم رو مال خودتون ندونید، اینقدر ولنگواز نباشید، بیبندوبار نباشید، گلو گشاد بازی تو زندگیاتون نداشته باشید. آخه یه دینی، یه ایمانی، یه مذهبی، یه خدایی، یه تقوایی، یه ورعی، یه حقیقتی، یه معنویتی. مردم از راه حلالی چهار تا لقمنونه رو دراری، باز اگر چهار تا لقمنونی که میخواستی الان بخوری از راه حرام بود در میآوردی، آدم قانع بود، میگم خیلی خوبی گشینه چه حالا اینجوری میکنه. اما بعضی از بیچاره ها نان خودشونو دارن، از راه حرام و صغیر و یتیم و بیوزن و بدبخت و بیچاره و مستحق و ورشکست شده و هر که هر چه هستا، از هر جا رسید هی چیزی میچابن جمع میکنن برای آقازاده ها و آقازاده های آقازاده فقط خوبی کار میدونی چیه؟ پرده‌دار یه پرده کشیده تو کارا. نه من شما رو میشناسم، نه شما از کافی، اما خدا شاهد روز قیامت که میشه 27 تا اسم برای قیامت هست در قرآن. یکیش اینه، یوم الندامت روز پشیبانی، یوم الحسرت روز غصه، یوم الدین روز جدا، یوم الحساب روز رسیدگی. الله یکیشم یوم تبل السرائره، روزیه که پرده ها رو میزنن بالا، معلوم می شود که در چه کاریم. همه این تاجر مقدس ظاهر دینی انگشتر عقیق به دست، نمیدونم تسبیح تربت به کف گرفته، ظاهر دینی، ظاهر ایمانی، ظاهر اسلامی، اهل مسجد و اهل هیئت و اهل جلسه و خدا و احیا و صبح و عصر ناله، این آدم در اون جای خلوتی که کسی نمیدونست تا مال چارت و یتیم و صغیر و بی و زنجیرش اومد به چاپ را انداخت و بعدم بالا کشی را آجا کرد، سر مردم کلا گذاشت، سر من که نتونست کلا بگذاره. من از اون لابلای کاراتون خبر داشتم، بیا جلو اینم. من از بس آقا بودم پرده رو کارتو کثیف کشیدم، نگذاشتم مردم ماهیتتو نامردو بشناسن، حالا پرده رو میزنم بالا. مال یتیمو تو خوردی، مال بیوزنو تو چاپیدی، مال دین رو بلعیدی، بیا جلو اینم. پرده ها رو میزنن بالا و روز رسوایی و بیچارگی اندوسن. سا میکنید جناب یک عده آدم آبرو داره، جناب یک عده آدم موجه، ولی به جان شما اینجا حساب نیست. خدا شاهد روز اون روزه. الله، اینجا اگر رسوا آدم میشه 10,000 نفر آدم رو میشنسن. آدم آبرو پیدا کنه 10,000 نفر آبرو دار میدونن آدمو، اما فردای قیامت یه صف از صفایی که آدم ها ایستادن انبیان، اونم 124,000 نفر تو یه صف، یه صفشه ها 124,000 رجال الهی همه تو یک صف ایستادن. یک دفعه اون بلندگوی قوی هست در اون عالم صدا می کند کافی بدر رو بیاری. میارن جلو به همه، پشت بلنگو هم تون تون دارن میگن این آقا نستجیر و بالله عرق خورده، شراب خورده، ربا خورده، مال یتیم خورده، مال صغیر خورده، کم فروشی کرده، دزدی کرده، خیانت کرده، جنایت کرده، ظلم کرده، قتل کرده. یکی یکی اینا رو میشمارن، میان از جلو به همه آدم رو میبرن. به خدا قسم اگر جهنمی خدا روز قیامت نداشته باشه، آتش و عذابی هم نداشته باشه، فقط جلوه ای همه مردم آدم رو خجالت بده و رسوا کند و همین بس. پابن هستین یا نه؟
حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه در تهران در ری خاکه،
بچه چهارمی امامه. میگه یه روز رفتم محضر مقدس امام نهم جواد الائمه، به جواد الائمه عرض کردم آجون از او احادیثی که از جدد علی بهت رسیده یه چند تا جمله شو برام بگو. حضرت یه چند تا جمله شو براش گفت، یه تکشی بود. گفت جدم امیر المؤمنین فرمودن لو تکاشفتم ما تدافنتم. والله باید این حرفو با آب طلا نوشت و تابلو کرد همه جا. علی میگه لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر پرده از رو کاراتون برداشته شود شما خودتون خودتون رو دفع نخواهید کرد. الان که به همدیگه احترام میکنید چون همدیگه رو نمیشناسید، نمیشناسید.
اگر پرده از روی اعمال کردارتون برداشته شود همدیگر رو دفع نخواهید کرد. لو تکاشفتم ما تدافنت.
بله، من اگه یه وقت یه تکه فکاهی هم تو منبرم میگم برای که تنوعی تو مجلس درست بشه، تا استفاده تبلیغی ازش نکنم بی خودی همون یکی دو دقیقه تکه فکاهی هم نمیگم، حساب میکنم و میگم آیان اینجا جاشه بگم یه تکه. یه وقتی گفتن یه امیری بود، یه سلطان و پادشاهی بود، این یه حوضی ساخت از سنگ یش. سنگ یش میدونه چیه؟ سنگ یش به مصنوعی دیدین، اون که دیدین طبیعی خیلی کمه، سنگ یش به طبیعی گران هم هست. این سنگ یش به مصنوعی مثل 300 تومن 400 تومن چیزی نیست. اینا سنگای یش به طبیعی، خدا قسمتتون کنه انشاءالله مشرف بشین نجف، بیان تو حرم امیر المؤمنین علیه السلام، یه حجاری یه سنگ فراشی یه وقتی از مشهد آمده بود نجف، اونجا تو حرم امیر المومنی بهش رسیدی و دوستان ما بود، صحبت حرم امیر المومنی شده یه سنگای دورت که حاجه آخیش سنگای قیمتیه. خب دیگه اون میشناخت. گفتم که اینا مثل چنده؟ گفت مثل 4,000-5,000 تومن قیمتشه. گفتم راست میگی؟ گفت آره. خیلی یه چند روزی گذشت، اتفاقا یکی از این مقدس خشکا، مقدس فهمیده است خوبه ها، مقدس واقعا فهمیده است خوبه، مقدس خشک نفهم ها یه درون نمیارده. آره توجه بفرمایید، این
بنده خدا مقدسه یه شب تو حرم امیرالمومنین به من رسید و حاجا سلام علیکم، گفتم سلام علیکم، و خیلی من چه قیافه متعبد زاهد فلان اینا، هم خب نفهم فهم خوب چیزیه، عقل خوب چیزیه. به جان یه وقتی بنده خدا به من گفت که چه سنگای قشنگیه، گفتم آره. اتفاقا یکی از دوستان من چند روز پیش به من گفت اینا مثل 4-5 هزار تومن میاده. گفت راست میگی؟ گفتم آره. مقدسه گفت که گفتم چیه؟ چرا لا اله الا الله میگی؟ گفت اینا اسراف نیست، مثل 4-5 هزار تومن سنگ تو حرم. گفتم حیف یونجه که تو بخوری. گفت چرا؟ گفتم مردی که برای کاباره ها، برای هتل ها، برای محله های دانس و رقص ها سنگ یشمی مثل 6-7 هزار تومن از هلند میارن، اینا اسراف نی. برای حرم امیر المؤمنین سنگ یشم طبیعی اسراف احمقه، نفهمه، نادونه. کاشکی صد متر سنگ یشم تو دنیا همش بود، متر 1,000,000 تومن و مال من بود، میومدم به یه حرم علی میچستم. سنگ یشم برای حرم علی اسرافه. بهترین مساله، بهترین بودجه ها را در اختیار این مراکز دینی و اسلامی بذارید، دشمناتون کور چند وقتی میبینن و ببالن شیعه ها تو دنیا سینه سپر کنن. ما کردیم و ما بودیم و ما لذت میبریم. راست میگم. یه وقتی گفتن که سلطان یه حوض ساخ از سنگ یش، حوضه رو ساخ، بنا هم قشنگ ساخ. اتفاقا وقتی حوضه رو ساختن دید آب نیست. خب راست حوض قشنگی داره، اما حوض بی آب چه قشنگی داره؟ قشنگی بیشتر حوض به آب و موج آبشه. یه فرسخی شهر یه جایی بود، یه قناتی بود، از اونجا سرقام مست آب میکردن، میومدن تو شهر برای خوراک مردم میفروختن. اتفاقا سلطان جمعیت سرقه ها رو خواست، گم همه امروز باید دست از کاراتون بکشید، مشکا رو بردارید برید یه دفعه آب کنید، برید برید تو حوض، یه حوض آبش موج بزند، منم صندلیم رو بگذارم نگاه کنم، کیف کنم. گفتن چشم قربان. همه را آفتن رفتن کنار قناتی. اتفاقا اونجایی که میخواست برن آب بردارن 3-4 تا پله میخورد و جای یه نفرم بیشتر نبود بره پایین آب برداره بیاد بالا. نفر اولم یه آدم مسن ضعیف احوالی بود. یارو پیرمرد وقتی خواست بره پایین با خودش نقشه کشید، گفت خب کسی که نیست بالا سر ما ببینه ما چی کار میکنیم. من یواشکی میرم مشکه رو میزنم تو آب، ترش میکنم، بادشم میکنم، سر مشکرم میبندم، میندازم رو شونم. چی میدونه تو مشک ما و بار ما چیه؟ فقط خودم میدونم چی کار کردم. اتفاقا این فکری که ای کرده بود همه این فکر رو کرده بود. آقا یکی یکی سرگاه ها اومدن پایین، هی مشکا رو زدن تو آب، تر کردن، بادش کردن، سرشو بستن رو شانه، اومدن بالا. همه جمع جلو به همدیگه بود. یه دفعه همه کاراشون که تموم شد رافتن بیان طرف شهر، بنا کردن آمدن. اون یکی به اون یکی میگه واقعا بار سنگینیه، اون میگه بله تو راست میگی. اون یکی به اون یکی میگه واقعا آفتاب خیلی داغه، 7-8 من آب خیلی ناراحتون کرده، داریم میکشیم، میگه بله تو راست میگی. ولی هر کسی جلوب رفیقش آبرو داشت، اما خودش میدونست تو بارش چیه و دلش میتپید. آیان سلطان نشسته است، 20-30 تان صندلی دور چیدن، سناتوراب و کلام و ذراب و دنجون دور قاب چینا، همه نشستن رو صندلی ها منتظر که الان سقاها بیان. یک وقت آیون سقاها وارد شد. سلطان الان خوشحال و خرم که آیون آبا رو میریزن تو حوض، و الانم آب موج میزند و همه دیگه کمال لذت رو میبرن. سلطان میگه به به، اینا میگن های های. آقا خب بله، اون میگه به به، اینا میگن های های. یک وقت سقاها اومدن تو صف، همه ردی بیستاد مؤدب. سلطان گفت عجب سقاهای مؤدبین، اینا بی اجازه آب خالی نمی کنن. یه وقت گفت ما امر صادر فرمودیم آبها رو خالی کنی. یه وقت زن اون یکی با اون یکی تعارف میکنه، تا اول خالی کن. اون یکی با اون یکی تعارف میکنه، تو اول خالی کن. بابا آب خالی کردن که تعارف نداره گه. یه وقت سلطان تازیانشو برداشت کوبی تو مدر یکی از اینا تا تو مدر یکیشون زد، گفت خب دیگه باید در مشکو مثلش باشد. آقا سر مشکو وا کردن، تا یکی سر مشکو وا کرد بقیه دلاشون از تپش افتاد، راحت شدند و دیدن نه مثل که رفیق هم دارن. آیون روزی هممونو کنار حوض میارن و عمرا سفرا وزرای الهی همه نشستن. قرآن میگه یه وقت بهت میگن اقرا کتابک کفا به نفس کل یومه علیک حسیبا، پرونده تو واکو اینا نامه تو بخون ببینم، خودت بگو من با این کارات با تو چه کنم. جواب شد از عمر سال کنم شب تا سحر نشستین تو مجالس شب نشینی، اونم دانتوره. باز آدم توی یه مجالسی میشینه، محفل مذهبی، محفل دینی، تفریح هم دارن، تفریحات شرعی، قصه هم میگن، یه قصه هایی که برخورد دینی و مذهبی و جایی نداره، اما یک وقت میشینن توی یه مجالسی شب تا سحر میزنن، میکوبن، میدانسن، میرقصن، قوقو. یک وقت میشینن دور هم دیگه غیبت، تهمت، دروغ، افترا، شهادت بناحت، اینجور شبشون رو به صبح میرسونن. اما یک وقت هم میشینن دور هم دیگه تفریح هم اگه میکنن، تفریحات در زیر سایه سلامت هست، یعنی تفریح سالم شرعی دینی بامزه. توجه کردیم از نظر درآمد بگم از کجا پول در آوردی، از چراهی حسابشو کردی؟ این صاحب زمینه راضی نیست، گندم تو این کاشتی، از این راه یه دکان در اختیار گذاشتن 3x4 متر، صاحبش 2 ساله بهت اجاره بده با 100 تومن، 2 سالش تموم شده، میگه از فردا صبح که بعد تو 3 سال میداری من راضی نیستم، یا باید ماهی 200 تومن بدی یا برو بیرون. تو میگی قانون میلیتپور گفته اینجا بشین، خواستی بشینی بشینی، چی نمتونه بیرونت کنه؟ مسلمون تو رو چه به قانون میلیتپور؟ تو مسلمونی، قرآن و اسلام و امام صادق و دین، وقتی صرف داره میکسبی به امام حسین، وقتی میخوای حقه بازی کنی میکسبی به امام صادق، وقتی میخوای چک بسادم مردم بیاری میکسبی به امام زمان، اما وقتی صحبت درآمد میشه امام زمان حلقوش پاره میشه، با این نوکراش داد میزنه میگه حرومه، گوشت نمیشنوه. از تو بازی گری بیان بیرون، یا مسلمون بشین یا بریم کنار. از تو دروغ خود او مکر و حیله و کلک بیان بیرون، یا دیندار بشین یا بریم کنار. چرا بازی در میاری؟ تو که اهل مال مردم خوری، تو که اهل دشه در معامله ای، تو که اهل ربایی، تو که اهل بالا کشیدن مالیتی و صدیر مردمی، غلط میکنی خود تو به امام حسین و امام صادق میجذبونی. وای کنار. بله راست نمیگم، به والله چرا شاکه دیگه بازیگری؟ آمدین اینجا نشستین من دست به سر کلتون بگشم، شما به من بگید سلمان محمدی، من به شما بگم حضرت فاری، من که عدو منبری ها و عدو آخونده متملق نیستم که صاف سرود وای نیستم میگم خلاف جرد میکنی، بعدت میاد او دست بگید متدین بشید، مذهبی بشید، ایمانی بشید. ای ربا خورای گرگان، ای زالوهای اجتماع گرگان، شما ها میگم اینقدر خون مردم و نمچی، اینقدر سر چهار تا فقیر و بیچاره و بدبخت گره کرده یه تو کار اینجور نیارید. مردم بدبخت شدن، مردم بیچاره شدن، مردم از دست رفتن، مردم دارن میمیرن. مسلمون نماها برا پول صدا و ناله چهار تا مسلمون بیچاره رو به عرش خدا نرسونید شب و روز. شما مسلمونین، شما متدینین، بازم ربا میخورین؟ با حرفایی که دیشب زدم باز ربا میخورین؟ هر کسی یه کمک مالی به شما بکنه او سلمان محمدیه، هر کسی یه خورده جلو کمکشو بگیره این دیگه میشه شمرف دل جوشن. شما مسلمونین؟ با حال این پولی که بهت کمک میکنن چه پولیه؟ امام صادق خوش امضا میکنه، امام زمان پاشو امضا میکنه، امام حسین پاشو امضا میکنه، قرآن پاشو امضا میکنه. خدا میگه خوبه که تو میگیری، مگه هر درآمدی شرعیه؟ مثلی که باید درآمدم مشروع باشه، مصارفم باید مشروع باشه. ممکنه آدم متدینی باشی، از راه حلالم پیدا کنی، اما بری تلویزیون بخری، والله قیامت گیرید. آی تلویزیون دارها، یکی از چیزایی که در گرگان من میبینم، خب اینه که الحمدلله هیچ کدومتون تلویزیون نداره. خیلی واقعا جای شکرش ما. خدا بیامرزه حاج انصاری قمی رو. حاج انصاری قمی یکی از واعظای قم بود، تهران و همه جا شهرهای ایران هم میرفت منبر، یه منبری خیلی شیرینی بود. بنده خدا یکی دو سال پیش فوت کرد و اینا، خدا بیامرزه حاج انصاری رو. مرض قند گرفته بود و مدتی هم تو خانه بود و آخرش هم چشماش نابینا شد و از دنیا رفت. حاج انصاری معروف بود، بعد آقا اینقدر شیرین بود. زمان مرحوم آقای بروجردی من بعد از نجف هم قم بودم، منبر میرفتم با همی حاج انصاری و مرحوم تربتی، اینا از منبریای رسمی و وقت بودیم ما. بله حالا دیگه پیر شده میخورده. عرض میکنم که اون وقت قم منبر میرفتیم، یه شب نشسته بودم تا منبرش، حاج انصاری بیاد پایین، من میخواست بعدش برم منبر. اون محله رهبر قم جمعیتی هم بود. یک تکه شیرینی گفت، حس کردم من. زمان آقای بروجردی بود، تلویزیون که نبود اینجور، رادیو هم بود، اما قومی ها از ترس مرحوم آقای بروجردی رادیو ارده بودن. اما چه کار میکردن؟ شبای آنتر رادیو را رو بام خانه هاشون راست میذاشتن، روزا برای که طلبه ها نبینن نرن به آقا بگن، این آنتر رادیو رو پشت بوم میخوابوندن. آره مرحوم آج انصاری رفته بود داره منبر، میگاه قومی ها، چون خودم قومی بود، میگاه قومی ها اگه گفتین او چیه که توی قوم شبا بلند میشه روزا میخوابه، اگه گفتین او چیه، اگه گفتین او چیه، او آنتر، او آنتر رادیو شما قومی ها. از ترس آقای بروجردی روز روشن چوب آنتر رو میخوابونی، شب راستش میکنی. از آقای بروجردی یه مرجع یه آخوند چهار سال درس خونده تو میترسی؟ ای بی انصاف، از امام زمان نمیترسی، از امام زمان میترسی، از خدای امام زمان نمیترسی. فردای قیامت ریش تو میگیرن تو درد، میگه این 2000 تومن 3000 تومنی که از راه حلالم به کفا بردی، به چه مجوز شرعی تلویزیون خریدی تو؟ جواب شد
بابا، دختران شما و زنان شما و پسران شما بد بود از نظر اجتماع گرگان تو تماشا خونه و سینما بره. صندوق تماشا خونه و سینما رو تو خونه هاتون آوردن به اسم تلویزیون. والله کثیف‌تر از برنامه های تماشا خونه ها برنامه های تلویزیون هاست و تو زندگی ها و خانه هاتون. دختراتون از دستتون رفتن، وضع عفتی و عصمتی زنها و نوامیستون دگرگون شد. آی گرگانیا، گفتم آخوند متملق نیستم، کم کم داره حقیقت قرآن از تو زندگیاتون میره بیرون، کار به جایی میرسه، یه رنگ پوشالی مسلمونی روتون میمونه، اونم کم کم ورق رنگش میره کنار، هیچی درتون نمیمونه، مثل که نمونده چیزی.
بر تلویزیون بده، اختراعه. نه گوش کنه دیره چی میگم، بفهمین حرف منو ها. نرید بگید آقای کافی گفته تلویزیون خریدن خوب و رادیو خوبه. گوش کن،
اختراع تلویزیون اختراع بدیه.
بسیار اختراع خوبی.
اختراع رادیو اختراع بدیه.
بهترین اختراع چی میگه بده؟ از تو ینگ دنیا یه خبر میشه به وسیله رادیو، یه دقیقه بعد به اون گوشه دنیا پخش میکنم خبر رو، چی میگه بده؟ از کره ماه یارو مخابره کرد به زمین، به وسیله تلویزیون پخش کردن تو دنیا، از کره ماه به کره زمین دستگاه گیرنده زمین قوقا کرد، چی میگه بده؟ بعد ازش استفاده میکنم. لیوان 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 لیوان، یه وقت آب فرات میریزن توش، یه ذره تربت میدن یه مریض میخوره، اون یکی میگه یه خورده هم بده من، اونم میگه بده من، امام صادق هم میگه بخورید شفاست. اما یه وقت تو همین لیوان عرق میریزن میگه لب نزنی، یا لیوان تأثیر داره، بس ازش استفاده کردن. این دستگاه رادیو اگر در اختیار مراکز علمی عالم بود، دانشگاه های عالم، محیط های تحقیقاتی علمی جهان، آخرین تحقیقات علمیشونو اگر هر ساعتی بعد از ساعت به وسیله اخبار رادیو تو دنیا پخش می‌کردند و به وسیله تلویزیون نشان می‌دادند به مردم جهان، کدام مرجع تقلید تو دنیا می‌گفت خرید و فروش رادیو و تلویزیون حرامه؟ اما الان جز رقاصی و دانس و رقص و الواتی و هرزگی و ولنگاری و بی‌عفتی و بی‌عصمتی چیزی دیگه نشون نمی‌ده. گاهی هم میشه برای که در دهن من و تو رو ببندم، این لابلاها یه ازونی هم میگم، نیم ساعت پیش دلکش میخونده، یه ساعت بعدش هم مرضیه میخونه، این لابلاش هم میگن سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله، که شرط مقدس و گول بزنه. خوشمزد ده دقیقه قبل سی تا دختر نو برن شنای دست جمعی با یه مش جوونا میکنن، تلویزیون نشون میده زن لو پسر لو، یه تکه یه چیز نازکی بستن به بدنشون، که من مدت یه دیگه تصمیم گرفتم راجع به حجاب هیچی نگم، چون ما دیدیم هر چی میگیم هی دارن لباساشون رو کوتاه‌تر میکنن. الله گفتیم شاید دو کلمه دیگه بگیم همون تکرم بکنن بندازن دور، اصلا رسوایی درست درست کنن. گفتیم بابا تا اونجا نرسیده که نگیم ما. خیلی ده دقیقه و نیم ساعت و یه ساعت قبلش دارن کثیف‌ترین برنامه های بی‌عفتی رو نشون میدن، دختر لخت پسر لخت، دو تا جوون ادب دختر و پسر با همدیگه شنای دست جمعی میرن، یک ساعت بعدش هم قرآن میخونن آیات حجاب. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، های زنها حتی نگاه به مردام نکنین ها، جلو به خودتونو بگیری، اگر این قرآن خوندن و عقیده بهش دارین و پایبندین، چرا او دختر لختر و پلو پسره گذاشتین و به همه نشون دادین؟ درد والله، من نمیدونم این حرفا رو باید به کی گفت، نمیدونم با چی باید در میون گذاشت، نمیدونم که به این دردها فکر درمانی کند و برای این گرفتاری ها راه حلی جلو بگذارد، نمیدونم با چی باید گفت. ای مسلمونا، ای متدینا، یه وقت یه بحث مذهبیه، بحث دینیه، بحث اخلاقیه، بحث ایمانیه، یک وقت بحث روزی که هر کاری کردن بگیم خوبه، هر سازی زدن برسیم، خب اون یه بحث دیگه. اما بنده از اون منبریه که هر سازی زدن برسم نیستم، شما متدینان که پابند به اسلام و قرآنی، من اینجوری برادران عزیز همچی خیلی صاف عرض کنم، یا بگو مسلمانم یا بگو مسلمان نیستم، اگر مسلمانی اسلام احکامی دارد، قرآنی دارد، کتابی دارد، برنامه‌ای دارد، دستورالعملی دارد، راهنمایی‌هایی دارد، روش‌هایی دارد، اگرم مسلمان نیستی تو رو خدا چرا میای تو مجامع اسلامی پای منبر میشینی که من گول بخورم خیال کنم مسلمونی که حرفای اسلامو برات بزنم؟ خب بگونم، حرف منطقی نیست؟ حرف اساسی نیست؟ چی بگم؟ با تابع هر دینی در عالم باشید، والله او دین یه برنامه ای داره و اونه که ادعا میکنن ما دنبال این دینیم عمل مسلمونا بد جوری بد. یرول امیر المؤمنین علیه السلام، امیر المؤمنین وقتی که رئیس شد 5 سال خوردهی به خلافت ظاهری رسید، حسن رو گرفت، بله جیروندی کرد، بیت المال مسلمونا حساب داره، درآمد حساب، مخارج حساب، حساب تو کاره، جیره بندی کرد به هر مسلمون اینقدر بدی.
خیلی
عادلانه، واقعا عادلانه تقسیم شروع کرد. یک برادری داره علی تو اجتماع عرب مشارب البلان، یعنی انگوش نما از نظر شخصیت و از نظر فضیلت و علمیت. چیه اسمش؟ عقیل ابن ابی طالب است. عقیل علم نتب داشت، نتوبت العرب است. چیک باباش کیه؟ بابای او کیه؟ جد او کیه؟ تا اون بالا اونم همه جور، اونم همه جور. اینو بهش میگن علم نتب. این آقای عقیل بچه داشت زیاد، یه رو آمد پیش داداش امیرالمومنین گفت برادر علی جان، حضرت فرمود آره، گفت همه تو دنیا خوشحالن که برادرشون به یه ریاستی برسه، اینا دوروبر ریاستی یه لپولیسکی بکنن، ما خوشحالیم که داداشمون علی الحمدلله هم امام زمانمونی هم پست حکومتی دنیایی رو گرفتیده، یالا دیگه چربش کن جیره ما رو. امیرالمومنین فرمود فرقی نداری تو با او بیگانه، ها هیچ فرقی، من بنا ندارم به قوم و خیشای خودم چرب تر بدم، چون قوم و خیش منن و کی یک بیگانه کمتر. من دین دارم، دینم میگه عادل با. یه چند روزی گذشت، بچه هاشو فرستاد، عمو جان آره یه خورده وضع ما رو رنگین ترش کن. گفت سهمتون همینه عمو جان، دوستتونم دارم، میدونید عموی با محبتیم، اما این مال من که نیست، مال مسلمونات بود به سویه تقسیم بشه. حق ندارم من، جرأت ندارم من، اختیار چرب تر دادن به شما رو من ندارم، نمتونم علی جان. رفت عقیل یه نقشه کشید، چیکار کرد؟ مثلا روزی 5 تومن امیرالمومنین بهش میداد، 5 درهم بهش میداد، روز 4 درهم و نیمشو خرج کرد، روز نیم درهمشو قناعت کرد جمع کرد 5 درهم شد. اینو یک نون حلوای چرب و نرمی درست کرد. یه روز داداشش علی رو دعوت کرد، گفت یه نون حلوا به ناف علی میبندیم و دمشو میبینیم و میگیم یالا. آره یه نون حلوای خوشمزه درست کرد و داداشو دعوت کرد. داداش امروز نمیاد خونه ما؟ گفت چرا؟ نهار اومد اونجا دید نون حلوای خوبی درست کرده. امیرالمومنین هم نشست نوشی جانش کرد و اما میدونست بعد از این نون حلوا خبریه. اما تا نون حلوا رو خورد گفت خب داداش علی سرنج، علی زیرک. یه وقت گفت خب داداش دیگه کاری که نداری، خدا حافظ، شما نون حلوا اونو خوردیم بریم. و گفت چرا داداش؟ یه عرضی هم داشتم. گفت ها همون عرض بعد از نون حلوا تو ببینم چیه. گفت که چربش کن. گفت چی رو؟ گفت سیره بچه ها و اینا رو. یه تکه آهن گذاشت تو آتش داغ شد، آورد نزدیکی دستش، به دستش نزد. هر کس هم بخونه غلط خونده، دست کسی رو علی آتش نمیزنه، خلاف شرعه. آتش آورد نزدیک دستش، گفت آه سوختم. گفت چی بود؟ گفت آقا آهن داغ شده است، آوردی نزدیک دست من، فرود بهت نزدم، داد میزنی. تو چطور دلت راضی میشه داداشی تو آتش غضب خدا به سوزانی برای شکمه؟ یه وقتی که عجب قرص علی، امیرالمومنین رنگ بالاترش آورد. گفت بگویدم این اون حلوا رو تو از کجا درست کرده بودی؟ تو میکیری نداری که؟ گفت آقا ما قناعت کردیم چند روز تا تونست این اون حلوا برای درست کنیم. امیرالمومنین فرمود عجب، پس معلوم میشه شما به کمترم میتونستی به تازی ما زیاد بهت میدادیم از روز آلا. گفت بابا خوبه، تو رو خدا همونو بده دیگه، کمش نکن دیگه، همون آمدیم بهترش کنیم، بدتر کن همون درست کن. عقیل عصبانی گفت داداش علی والله از پیشه بیرم فعلوم آبیه. گفت برو، کسی که من رو برای شکمش بخواد میخوانی سرش به تنش نباشه، برو. اگه من رو برای دینم میخوایی بایستا، اگه من رو برای ایمانم میخوایی بایستا، اگه من رو برای ثبات قدم و استقامتم میخوایی بایستا، اگر منو برای شهامت و شجاعت و رشادت و مردانگی مذهبی میخوایی وایسا، نمیخوایی برو. خاک به سر او دنیایی که پشتیبانی از معاویه میکنه، اما علی که روی زمین خدا یه دونه خونه داره اسمش کعبه است، میگن شده زایشگاه، اصلا محل زاییده شدن علی در اونجا کعبه خدا. خانه من زایشگاه تو، علی خانه زاد ما، این علی انگشتش باید تو انگشت معاویه باشه، تازه مردم بگن معاویه بهتر از علی. برای چی؟ برای درآمد، برای پول، برای حقوق، برای اسکناس، برای شکم، برای لباس، برای زمین، برای مرد، برای آب، برای باب. مرگ بر اون مردمی که علی را به معاویه بفروشند برو در آمد. مرگ بر اون مردم. توجه کنید دین داشتن اینا. اما آی شیعه ها سرتون رو تو دنیا بلند کنید، سراتون رو تو دنیا بلند کنید. گفتم تو یکی علی جلسات دعا ندبم یه روز تو مهدیه، واقعا قلبم سوخ برا امیر المؤمنین صحبت میکردم. گفتم آی شیعه ها سراتون رو تو دنیا بلند کنید، دنبال یک علی ابن ابی طالبی را افتادید که تو دنیا میتونین درش بیایین، به دوست و دشمن میتونین نشانش بدین. ای بنازم شخصیت و اصالت خاندانی تو علی ابن ابی طالبی که تو کعبه، تو ناف کعبه پاتو گذاشتی تو دنیا، تو مسجد کوفم شمشیر تو مغز زدن، تو محراب. الله، یکی از شعرای شعر خوشگلی گفته، من اینو دادم، یه خرافی با چوب بریده خیلی قشنگ، 700 تومن نمیدونم 800 تومنم پول بهش دادم، این یه شعر رو گفتم با چوب برید تو یه قاب گرفته من تو خونم زدم. هر وقت نگاه به این شعر میکنم حزم میکنم، این جگرم حال میاد. اینقدر من امیرالمومنین و بچه‌هاشو دوست دارم. امام صادق میگه اگه میخوای بفهمی شیعه یا نه، محکش اینه، نشونش اینه. ببین نام علی رو که میبرن این دلت باز میشه یا نه. این شعر چیه؟
میسر نگردد به کس این سعادت، به کعبه ولادت، به مسجد شهادت، به کعبه ولادت، به مسجد شهادت.
حال دارید امشب زمزمه کنیم؟ یاد بگیریم همه با هم بخونیم به یاد نجف علی. گوش کنید.
میسر میسر نگردد به کس این سعادت، به کعبه ولادت، به مسجد شهادت. میسر نگردد به کس این سعادت.
علی جان اینا میخوان نجف، اینا میخوان نجف.
میسر نگردد به کس این سعادت، به کعبه ولادت، به مسجد شهادت. علی جان میسر نگردد به کس این سعادت، میسر نگردد به کس این سعادت، به کعبه ولادت، به مسجد شهادت. علی جان. امام صادق فرمود پروردگار متعال وحی کرد به جدم رسول الله، فرمود اگه مردم همه دست به دست به هم دیگه می دادن، همه علی رو دوست می داشتن، لما خلقت النار، اصلا من آتش رو خلق نمی کردم، اصلا من آتش رو خلق نمی کردم. لَئِنْ تَمَعَ النَّاسُ عَلَى حُبِّ
علي ابن ابي طالب لما خلقت النار.
الحمد لله.
الحمد لله که این دل علی رو میخواد. الحمدلله که این قلب علی رو میخواد. علی براد میمیریم ما. ای بمیرن و مردمی که علی رو نمیخواد. ای نباشن اونهایی که نمیتونن این چراغان فروزان علی و بچه هاشو ببینن. ای شیعه ها تبلیغات مسموم وهابیت یه وقت اثر درتون نگذاره ها. یه دسته مرمودی تو کار افتیده میخوان عقاید پاک شما رو از اهل بیت بگیرن، شما رو از آل محمد جدا کنن. اما ای دشمنا بیاد ببینید بچه دو سه ساله ما هنوز اسم مادر و باباشو بلد نیست، وقتی میخواد از زمین پاشه میگه یا علی. اما بیایید یه کاری بکنید علی بپذیردتون، اما بیاید یه کاری بکنید این علی تردتون نکنه. علاقه به علی داشتن یه معناست، عمل به حرفای علی کردن معنای دیگر. گوش دادی؟ اگر علی رو واقعا و ریشتن دوست دارید آگوش به حرفاش.
بله.
شیعه علی ابن ابی طالب به حضرت عباس اگر اونجوری که علی میخواد باشه اگر ربا بکنه، به جان علی قسم شیعه علی تلویزیون تو زندگیش نمیبره. اگه علی رو میخوای ببرش بیرون، اگه تلویزیون رو میخوای علی میره بیرون، کدومی که میخوای تو خونت باشن؟ خانما مادرا زهرا تو خونتون باشه خوبه یا تلویزیون؟ موسیقی و بی افتی و بی اسمتی و بی بندوباری تو زندگیتون دلتون میخواد باشه یا زهرا؟ یا جای اونه یا جای من. چه میگی؟ یک دونه آخوند مذهبی بیاد تو خونت ببینه ساز میزنی از در بر میگرده. امام زمان میاد تو خونت با یه سازه رادیو. به حضرت عباس نه، نمیاد. من و ما و ماها و هاها هر چی داریم یه قطره از اون دریای ایمان اهل بیت. من یه ذره دین و ایمان دارم تو زندگی تا گناه نمیشینم. حضرت مهدی میاد بشینه تو خانه ای که من ببینم فسق علنی داره قدم نمیذارم. امیرالمؤمنین توجه میکنه. والله نه، خدا نه. یه خورده متدین بشی، راست بگی. فریدفال اینجا چند تا رفقا، یه دوستشون یادمه اصلا دستگاه ویالون و رادیو گرام و فلان شکست انداخت دو. چه شب من راجع به این موضوع صحبت کردم، خیلی هم که فارسی و روون حرف زد. گفتم رفقای عزیز، یا امام حسین یا بیبندوباری. امام حسین و حضرت عباس لب به عرق و شراب، نه خودش زده نه مریدا. او یزیده، دستگاه امام حسین با یزید جدا. امام حسین میگه من لب به شراب نمیزنم، یزید میگه من لیوان لیوانشو میخورم. امام حسین میگه پا شراب نمیشینم، یزید میگه با شراب بدور شدم. امام حسین میگه اگه منو تو مجلس شراب میخوایی ببری والله با پام نمیام مگه سر بریدم رو ببری. کشوریش بدونی عرق میخوریم، مبادا سینه زنای امام حسین عرق بخوری. آی دستی که رو سینت میزنی میگه حسین وای به لیوان عرق نرسی، یا به لیوان شراب نرسی، یا دستت به قمار نرسدا، دستت به تلویزیون نرسدا، دستت به موسیقی نرسدا، دستت به چادر زن مردم نرسها، دستت به پای دختر مردم نرسها، دستت به صورت جوان مردم از نظر زیبایی و خوشگلی و شهوت تماس نگیرها. این دست مچ رو سینه زده و گفته حسین اگه راست میگه این دست بود پاک دامنی شو حفظ. فرق ما بین امام حسین و یزید رو بگم برات. یزید بدونی چی میگه؟ آیون اهل علم، فضلا، علما هستن تو مجلس. ده المساجد، ده المساجد للعباد تسقوها واجلس 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 على دكة الخمار واسقينا. یزید میگد، یزید میگد مسجد را بگذارین برا ام و مرتجع و کون پرستا و مقفوسیدا و خرافاتیا برن توش نماز بخونن. های سادی جام شراب بنشین، شراب بریز من روشن فکر، شراب بخورم. اما امام حسین مثل بارون داره تیر میاد رو بدنش، میست مقابل قبله میگه الله اکبر.
بله، فرق ما بین حسین و یزیدینه.
بگم فرق چیه؟ میگه لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا ولا رحی ندل. میگه آل هاشم با ملک بازی کردن، خبری در کار نی، وحی در کار نی، اصلا بچه کسی به معاویه یواش یواش پذیر قرآن زد. گفت لن قرآن یعنی چه؟ اما سر بریده حسین بالا نی، میگه ام حسبتن اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. فرق نزدیکتر تو برات بگم، جلو یهودیا، ارمنیا، کبرا، حسین با سر بریدش گفت فتیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. اما یزید با چوب به لباش میزنه. دنبال کی هستی؟ روزه نمیخوام حال بخونم، میخوام استفاده تبلیغی کنم این تکرم بگم. شناختین حالا؟ ها؟ ملک الشعرا خیلی قشنگ شعر گفته، مثلا این شعرشو اینقدر من پسندیدم، عالیه. چی میگه؟ عالی. میگه یزید، نقطه مقابل همون دیگه، حالا یزید از زاده خیر البشر بیعت طمع دارد. میگه دستو بده به من، هرچی من میگم بگو. یزید از زاده خیر البشر بیعت طمع دارد، چگونه طاعت جبریل با ابلیس سازاید، چگونه طاعت جبریل با ابلیس سازاید. بابا نمتونه حسین با یزید بسازه. میگه سرمو ببر اما دینمو نبر. میگه بچه هامو ببر اما عقیدمو نبر. میگه زن و بچم و دور شهرام و تو خرابه ها بنشون اما عفتم و نبر. این منطقه امام حسین. آی بی انصاف مردم، آی بی انصاف مردم، شما اگر با زن و بچت بیایی تهرون، اونجا برات قربته، گرگان شهره، بیا تو تهرون یه وقت خودتون بگیرن ببرن زن و بچت توی شهر سرگردان. به خدا از خودت یادت میره، میگی خدا زنم چه شد بچم چه شد. ای مسلمونا بهش میگه دست به ما بده، هر چی بخوای بد میدم. میگه والله ایمان و دینم اجازه نمیده. دختر 3 سالمو بکش، بچه ججما همو بکش، اما عقیدمو نکش. ایمان چه به امام؟ بله. ای بی انصاف مردم، میگید قربون امام حسین بشیم زبانن و دستن، اما عملا ببینید با حسین چه میکنی. ای اونایی که سر و سینه برای امام حسین میزنی، ای اونایی که پای منبرای امام حسین میان، زناتون از نظر چادر پیروی از کی میکنن؟ از زن امام حسین یا نه؟ زناتون مثل زن امام حسین چادر سرشه؟ دختراتون مثل دخترای امام حسین حجاب داره؟ جووناتون مثل جوونای امام حسین تقوا دارن؟ بچهاتون مثل بچهای امام حسین تعلیم و تربیت دینی دارن؟ خودتون مثل امام حسین دنبال دین را افتادین یا دنبال هوا و هوس؟ مردم ببینید راه کجاست. به خدا راست گفته، میگه ترسم نرسی، ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این راه که تو میروی به ترکستانت. آی مردم، راه حسین اینید، راه علی اینید، راه امام صادق اینید، راه زهرا اینید. به حضرت عباس اگه امام حسین تو شهر گرگان بود، میدید یک کسی از پله‌های تماشاخونه پایین میاد، اگه نگاهش میکرد به صاحب این مسجد خدا قسم، به صاحب این مجلس امام زمان قسم، اگر امام حسین تو این شهر گرگان بود، این زناتونو به این رسوایی، دختراتونو به این فضاحت در میان کوچه و خیابون میدید، اگه به شماها نگاه میکرد، مگه شما سرپرست اینا نیستین؟ مگه شما بابای اینا نیستین؟ مگه شما شوهر این زنا نیستین؟ مگه غروب به غروب چه میشه ده تا هواپیما از اروپا زن و دختر میارن دروازه گرگان پیاده میکنن، اینا رو ول میکنن تو خیابون که این رسوایی تو خیابونا؟ اینا زنای شما که پا منبرین، اینا دختری شما که پای منبرین، چرا دروغ میگین؟ اون یکی میگه من نیستم، اون یکی میگه من نیستم، اون یکی میگه مال من نیست. پس اینا مال کیا؟ زهرا جان گرگان نیا، فاطمه جان گرگان نیا، دوستت داریم، اگه اینجا بیایی باید با جگر خون شده برگردی بری، نیا زهرای قرآن نیا. اگر بیایی در هر خونه ای بایستی بگی میخوام زن و دختر این خانه رو کنترل کنم، ببینم اجوری که دل من میخواد بیرون میرد و برمیگرده، ببینی اونی که تو میخوای اینجا نیست، انگوش شمار یه عده معدودی اکثرا رنگ گرفتن و عوض شدن. فاطمه جان اعمال و کردار دلات و خون میکنه، نه تنها گرگان، نه تنها تهران، نه تنها اصفهان، نه تنها شیراز، مشهد داد میدادم بیشب با اون مجالس پر جمعیت 30,000 نفری، نه 5,000 نفری، 30,000 جمعیت شباب پا منبر من یه مشرفقا بودید، مشهد شهر مشهد تکان خورده بود با او جمعیت، بالا منبر داد می زدم می گفتم مشهدی های خودمون جگر امام بزار شما خون کردید با این وضع رسوای زن و بچه، عوض بشید، عوض بشید. امام حسین تو این شهر گرگان هم دوست داره هم دشمن. آی دوست های امام حسین، جلوب دشمن های امام حسین آبرو امام حسین رو حفظ کنید. آی خواهرا تو این شهر گرگان زهرا هم دوست داره هم دشمن، در مقابل دشمنای فاطمه آبروی فاطمه رو حفظ کن. آی مردم تو این شهر گرگان مهدی فاطمه هم دوست داره هم دشمن، جلو دشمنا علاقمندان به امام زمان آبروی مهدی فاطمه رو حفظ کنید. اون چه گرفتاری و غم و درد دارن بسشونه دیگه، از دست شماها دیگه نکشن و از بیبندوباریاتون. اون مرتکه ارمنی بیا تو گرگان بگه من ارمنیم یا آقا مسلمون، میکنین فرقمون چیه؟ زن او چادر نداره، زن منم نداره، دختر او چادر نداره، دختر منم نداره، ای عرق میخوره منم میخورم، ای ربا میخوره منم میخورم، ای کم میفروشه منم میفروشم. فقط به مسجد رفتن و کلیسیا رفتنمون با هم فرق داریم، اومدن اینجا اومدن اونجا همین کاراتون، کار اسلامیه، اعمال و کردارتون اعمال و کردار دینیه. بله آقای فرشی امشب تمام این دلها را برد پایین پای قبر امام حسین، کنار قبر اون جوان 18 ساله. عجب جایی، آفرین، عجب جایی و عجب توجه و توسلی. ناصرالدین شاه راجع به توصیف و تعریف علی اکبر امام حسین یه چند تا شعر گفته، شاعر خیلی شعر گفته و شعرا زیاد برای آزاده، اما به عقیده من مثل ناصر کسی برای علی اکبر به این خوشگلی شعر نگفت. اتفاقا دیروز بود منزل عالم بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سپهر، در اونجا بودیم ما، یه دیوانی در اونجا بود مال ناصر، شعری از ناصر همین که میگم در اونجا بود، من حفظ بودم، نگاه کردم و بحثی راجع به یه جملهش میکردیم اونجا، آیونم تشویق داشتم. امشب مناسبت در میون اومد بخونم خیلی به جا. یم فاطمی دور سر مدی، تعریف میکنه علی اکبر کیه و چیه. یم فاطمی دور سر مدی، گل احمدی مه هاشمی، ز سرادقات محمدی. الدين بالسماء كما بالنبي سماء بالسماء كما بالنبي سماء بفاق مدور بألي قهار بحسن ججار بحسن تزار شنجابتي شئتالتي
لطیف گفته موجز مختصر پرمد چه تشبیهاتی
به سما و کمر به نبی سما به فاک مدور به علی گوهر به حسن جگر به حسن پسر چه نجابتی چه اصالتی به ملک مطاع به خدا مطیع به مرد شفا به جزا شفی چو مقام بندگیش منی به چه بندگی یو اطاعتی خم زلف او چو شکن شکن به مثال نقره خام و تن سپری به کتف و کفن به تن به چه قامتی یا قیامتی زجلو نظر سوی قتل و گر زقفو نظر سوی خیمه گر که نمود شهر به قدش نگه به چه حسرتی یا چه حالتی زقفا دو زن شده نو هجر یکی ام گفت و یکی پسر که نما به جانب ما نظر به اشارتی یا نظارتی که نما به جانب ما نظر به اشارتی یا نظارتی تمام صحابه کشته شدن. نوبت رسید به جوانهای بنی هاشمی. اول کس از دودمان هاشمی علی اکبر. یه وقت اومد جلو صدا زد بابا برم، گفت بابا برو، هیچ معطل نشد. قرآن سیاس میخواد بره میدونی خورده بهش ور میره، حالا برو حالا نمیخواد، حالا باش چه عجله‌ای داری تو، چرا کشته بشی، این حرفا بودا. اما شازده پسرش که اومد جلو گفت بابا برو، چون برا خداست اول میوه دلم بره. حساب کلا گذاشتن نیست، عقیده دارم، عقیده به کارم دارم، چون عقیده دارم میگم تو برو، برو بابا.
آقایون علی را خدا، جوانای بنی هاشمی میگن تا این پسر اومد بره، یک وقت دیدیم حسینم از لاما اومد بیرون، یه نگاه به قد و بالای این بچهش کرد، یک نگاه به قد و بالای این پسرش کرد. من آیون این روزه رو خوندم اما نفهمیده بودم، بهش نرسیده بودم تا یه صحنه ای رو دیدم. سفر اول بود، من میخواستم برم مکه، 15-16 سالم بود، از مشهد اومدم بیام بیرون برم مکه. الله، قطار نبود تا مشهد، ماشین بود. اومدیم گاراژ، سوار ماشین شدم، جمعیتی هم اومده بودن تو گاراژ، بدرقه از فامیلا، سفر اولم بود، پدرم هم اومده بود، ماشین میخواست را بیفته. من با همه خداحافظی میکردم، یه وقت نگاه کردم دیدم بابام اون گوشه وایسیده داره به من نگاه میکنه. پدرم، با همه خداحافظی کردم، آخر کسی که بوسیدمش و دستشو بوسیدم بابام بود. رفتم جلو، دست بابامو بوسم، خدا شاهده تا خود با انداختم رو دستاش، دیدم این پیرمرد همچی خوابید رو هم. همونجا گفتم یا ابا جوونا، وقتی میخواین از باباتون جداشین یه نگاه به باباتون بکنین، اصلا خورد میشه تو هم، تو قدرشو نمیدونی، تو نمیخواش، بابات برات میمیره، نمیفهمی جوون، نمیفهمی، تا بابا نشی نمیفهمی، تا یه بچه دو سه ساله گیرد نیاد نمیفهمی بابا چقدر بچهشو میخواست. دوشتدی؟ رفت علی، یک وقتی دن حسین محاصرش روی دست گره. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم سر والایی به سهرا می روید، قامتش بین تا چه زیبا می رود، می رود بر راه و در اجزای خاک، مرده می گوید مسیحا می رود. علی رفت طرف میدان، 120 نفر را قلم کرد و رو خاک ریخت. شما خیال نکنید 120 فقط آدم کش، اینجور نیست، یه وقتی یکی یکی میان جلو بشینم گردن میزنه، نه، 120 هزار آدم ریخته سرش، این 120 رو کشته، یه شمشیر نخورده اومده، اینو میگن مرد، اینو میگن رشید، اینو میگن شجاع. جاشم بود، آخه حسین زاده، فاطمه زاده، علی زاده، قرآن زاده، شجاع زاده، ایمان زاده، رشید زاده، مرتضی علی زاده، باید همین. آقای 120 رو کش برگشت، جا داره برگرده از امام حسین جایزه بخواد، بگه یه مدال بزن اینجا، اینم 120 رو کشتم یه شمشیر نخوردم، برگشت مدالم خواست، اما یک مدالی خواست که جگر بابا رو کند. آیون وقتی برگشت طرف خیمه صدا زد بابا تشنگی منو کش، الاتشو قد قتلنی. امام حسین چه کرد؟ تمام ارباب مقاتل نوشتن، امام حسین فرمود بنیه هات لسانک، بابا زبون تو بیار جلو، زبون تو بیار جلو. از اینجا دیگه مختلف نقل کردن، گوشت با منه. یکی از ارباب مقاتل میگه امام حسین به بچهش گفت زبون تو بیار جلو، زبون شعور جلو، یه انگشتر عزیز گذاشت رو زبونش، گفت به مکی بینم، اینو مکی. خاصیت مکیدن عزیز اینه، تشنگی تموم میشه، تو بیابون اگه گیر کردی یا عزیز و درار به من، تشنگی تموم. محتشم کاشی هم اینو شعر گفته، میگه بودن دیو و دست همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. یکی از ارباب مقاتل میگه امام حسین گفت بابا زمان تو بیاره جلوی نم، زبون چه آورد؟ گفت بیا جلو. اومد جلو، زبون بچهشو گذاشت تو دهنش، گفت بابا ببین من از تو تشنه ترم. اینا میگه اما یک خوشزوز اومده اینجا یه استنباطی کرده، این جگر رو آتش میزنه. تو هر کاری ذوق خوبه ها، تو چی نوشتن هم ذوق خوبه. مقتل نوشته خوشزوز، چی نوشته؟ میگه من خیال میکنم هدف امام حسین اینا نبود، یه چیز دیگه. چی بود؟ میگه خدا به خدا راست میگه، واقعا راست میگه، همینه. میگه خدا وقتی به آدم یه بچه پسر میده، پسره یکی دو ساله است، بابا ای بچهشو میگیره ماچش میکنه. پسر وقتی 3-4 ساله است، بابا کمتر میبوسدش. پسر وقتی 7-8 ساله است، بابا کمتر میبوسدش. پسر وقتی 10-15 ساله است، بابا کمتر میبوسدش. پسر وقتی بزرگ میشه، بابا برای بچهش هم میمیره، اما روش نمیشه جوونشو بغل کنه ماچش کنه. این مرد میگه من خیال میکنم حسین عقب بهانه میگشت میخواست این لبای علی رو ببوسه. آی بچهشو گرفت تو بغلش، آی میوه دلم بذاره. کیره مرداراست میگه یا نه؟ آی میوه دلم علی اکبر، جه دلم جه دلم پیش تو با پیش او رو که در یک دل نمیگن جد و دوست. علی برگرد طرف میدان، عقیلة العرب زینب میگه مرتبه دوم که علی میدان رفت، گای حسین تو خیمه میومد، گای از میان خیمه بیرون میرفت، هی میگم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. میگه یه دفعه دیدم حال حسین منقلب شد، دویدم جلو، حسین جون چه خبره؟ صدا زد خواهرم علی را کشتن. اللهم صل على محمد وآل محمد حق الحسين يا الله. پروردگارا ما را بیاموز، والدین ما را بیاموز، مهمات دینی و دنیایی و اخروی ما را کفایت فرما.